بسم الله الرحمن الرحیم. المرحلة الثالثة في تحقیق الجعل و ما يتصل بذلك. فصل في تحرير محل النزاع و تحديد حريم الخلاف في الجعل و حكاية القول في ذلك. این بخش را که تحت عنوان یک مرحله سوم مطرح فرمودند، عنوانش بحث جعل. در کلمات حکما درباره جعل و مجعول و اینکه جعل به چی تعلق میگیرد و چند قسم است و این حرفا مباحث مختلفی وجود داره که اینها را تحت این عنوان جمع کردن، به عنوان یک مرحله مطرح میکنند. حالا میشه اینو مرحله حساب کرد یا نه و جاش اینجا هست، از اینجور حرفا زیاد میشه زد. حالا از ایناش بگذاریم، از بحث تنظیمات. به هر حال اول مسئله ای که مطرح میشه خود تعریف جهل و تقسیمات جهل، که جهل چیه و چند قسم جهل. روی مفهوم جهل خیلی تکیه نمی کنند، گویا میخوان خود جهل را با معرفی اقسامش معرفی بکنند. میفرمان جهل یا بسیط هست یا مرکب. یه وقت جهل به ذات مجعول تعلق میگیره، یه وقت به امری بین دو شیء یا جعل و شیء شیئن، تسییر و شیء شیئن، چیزی را چیز دیگر کردن. اولی را که به ذات مجعول تعلق بگیره بهش میگن جعل بسیط که مفاد کانه تام است، و دومی که طرفین دارد باید چیزی را چیز دیگری قرار دهند، این را میگن جعل تألیفی یا جعل مرکب. اما درباره این که جعل به چه چیزهایی تعلق میگیره و اصلا ما جعل تألیفی زائد بر جعل بسیط داریم یا نداریم، بحثهایی واقع شد. بعضی گفتن اصلا ما حقیقت جعل جعل بسیطه و اون چه گفته میشه جعل تألیفی است، در اونجا هم در واقع یه جعل بسیط است که ما بعدش این را نسبت میدیم بین شیئین، میگیم این به یک معنا بسیطه، ولی این هم در واقع خودش یعنی مرکبه، در واقع خودش یه جعل بسیطی است. این مذهب را به این صورت بیان کردن که وقتی شما میگید که مثلا جسم و بیاض، خود جسم بدون شک اگه جعل بشود جعلش جعل بسیط است. حالا خواهد اومد که این جعل به ماهیت جسم تعلق میگیره یا به وجودش. حالا هر کدوم گفتیم به هر حال جعل الجسم این جعل بسیط است. جعل البیاض هم اونم جعل بسیط است. همونطور که ماهیت الجسم احتیاج به جعل دارد یا وجودش. عین این حرف در بیاض هم میاد. بیاض هم این ماهیتی است، وجود فی نفسه دارد. حالا هر چه گفتیم که جعل متعلقش وجود باشد یا ماهیت، این هم همینطوره. و اما جعل الابیزیه یعنی جعل الجسم ابیز، این هم اتصاف الجسم بالبیاض است. اگر ما گفتیم این اتصاف را جعل کرد جائل، این هم در واقع جعل بسیطی است. خود جسم را جعل میکنه، بیاض رو هم جعل می کند، اتصاف رو هم جعل می کند. جعل الجسم بسیط است، جعل البیاض هم بسیط است، جعل الاتصاف هم بسیط است. اون وقتی جعل الاتصاف حاصل شد بگیم صار الجسم و ابیض، این شد جعل تألیفی. جعل تألیفی یه چیز زائدی بر چند تا جعل بسیط نیست. بعضی اینجور تصور کرد، گفتن این نسبت را که جعل میشه بین شیئین یا اتصاف الشیء به شیء که این متعلق جعل بسیطی است، مفاد کانه ناقصه هست، این هم در واقع خودش نوع جعل بسیطی است. ایشون میفرمان نه، این دوتا با هم فرق داره. اگر ما اتصاف گفتیم جعل میشه، اتصاف در کنار موضوع و محمول جعل مستقلی نداره، بلکه اتصاف یه معنای ربطیست بین شیئین. اگر ما اتصاف رو به صورت یه امر مستقلی در نظر بگیریم که جعل استقلالی بهش تعلق بگیره، این ارتباط بین به این موضوع محمول نمیشه، اونم میشه یک مفهوم دیگری و یا امر دیگری که خودش احتیاج به جلد داره. وقت باز نوبت میرسه به این که رابطه بین اینها چیه. برای اینکه تقریب به ذهن میشه مثال میزنن به تصور و تصدیق. وقتی ما مثلا میگیم الجسم و ابیض، خب به عنوان قضیه، حالا وجود خارجیش را بحث جعل هست که جسم خارجی متعلق جعل است و جسم بیاض آیا اتصاف خارجی هم یه چیزیست متعلق جعل یا نه. حالا اینا بیارید در ذهن به صورت قضیه. وقتی میگید الجسم و ابیض، ما یک تصور جسم داریم، یک تصور بیاض داریم، یه تصور نسبت بین جسم و بیاض. اگر این نسبت رو هم استقلالاً تصور کنیم، اونم میشه مفهوم اسمی، باز میشه سه تا تصور. تصدیق نمیشه، قضیه نمیشه. وقتی قضیه میشه که ما دو تا تصور استقلالی داشته باشیم و یک تصور توفیلی که قائم به این دو تاست و نظر استقلالی بهش نیست، یک حالتی است از موضوع یا وسیله ایست برای اینکه ما موضوع محمول را متحدن ببینیم، وگرنه خود این استقلالا لحاظ نمیشه. باز به عنوان اینکه باز این مطلب تقریبا به ذهن باشه، توجه بفرمایید به معنای حرفی. ما اگر دو تا معنای اسمی داشته باشیم مثلا بصره و سیر، سیر یه مفهوم اسمی است، بصره هم یه مفهوم اسمی است، این مفهوم مستقله. اگر ابتدا را هم به عنوان یک مفهوم اسمی در نظر بگیریم، بگیم یک سیر داریم، یک بصره، یکم ابتدا، هیچ وقت قضیه درست نمیشه. وقتی سرتو من البصره به صورت یک جمله تام در میاد که یک معنای حرفی در اینجا باشه که سیر را ارتباط بده به بصره، و اگر سیر داشته باشیم و بصره و ابتدا، این قضیه نمیشه. باز سه تا تصوری است از هم بیگانه. یه چیزی میخواد ملات بین این دوتا باشد، ارتباط برقرار کنه. اون ارتباط نباید به صورت استقلال لحاظ بشه، اگر استقلال شد نقش خودش را در ارتباط نمیتونه ایفا کنه. این معنا رو در بین معنای اسمی و حرفی شما در اول تصور کنید، بعد اینو بیارید پیاده کنید روی تصدیق، ببینید چگونه تصدیق احتیاج دارد به دوتا معنای اسمی و یک معنای حرفی، معنای نسبتی که بین این دوتا هست. معنای نسبت از قبیل معانی حرفی است، خودش نظر استقلالی بهش نیست. درسته اینجور نیست که آدم پیش توجهی بهش نمی کنه، توجه می کنند اما توجه عالی. پس مفاد کانه تامه اینجور نیست که ما دوتا تصور را، دوتا کانه تامه را که بذاریم بله هم میشه مفاد کانه ناقصه. مفاد کانه تامه درسته که سیرورت جسم ابیض احتیاج دارد به تصور جسم، به احتیاج دارد به تصور بیاض، اما تصور این دوتا مستقلن بدون یک معنای حرفی این مفاد کانه تام ناقصه نمیشه. باید اینجا یک معنای ارتباطی را به صورت معنای حرفی و معنای غیر استقلالی و معنای رابط در نظر گرفت تا بشه تصدیق. در جعل تألیفی هم عیناً همینطوری که ما نسبتی که بین موضوع و محمول هست، بین موضوع و محمول میشه قضیه، حالا مصداق خارجی شد، بین جوهر و عرض فرض کن، بین جسم و بیاض، این ارتباط وجودی که بین جسم و بیاض حاصل میشه، این چیزی است شبیه معنای حرفی در قضیه، مثل مفهوم نسبت هست در تصدیق. اگه این نباشد جعل تألیفی درست نمیشه. درسته که ما جعل جسم داریم، بیاض هم داریم، اینا هم جعل بسیط دارن، اما جعل تألیفی در گروه این معنای نسبت و معنای حرفی است. بنابراین کسانی که خواستن بگن خود اتصاف که همون معنای حرفی هست، سیرورت الجسم ابیض، ابیضیت الجسم، این هم یک جعلی بهش تعلق میگرد، یک جعل بسیطی، و اون وقت این چند تا جعل بسیط مجموعش میشه جعل مرکب، این اشتباهه. اتصاف نمیتونه خودش متعلق یک جعلی باشد استقلالا، بلکه باید مجعول باشد به تبع، به صورت تتفلن، شبیه رابطه‌ای که بین معنای حرفی و معنای اسمی است. همه حرفا سر خارج است، بله. من این چیزی را که شما در برای اینا برای تقریب به ذهن بود قضیه و تصدیق و اینها را گفتیم، تصدیق مال ذهنه. میگیم اون چنان که در ذهن بین موضوع و محمول تا معنای حرفی نسبت نباشد تصدیق نمیشه، شیء خارجی هم را که شما وجود الجوهر را در نظر بگیرید و وجود العرض را، حالا اگر جلب وجود تعلق یا ماهیت الجوهر و ماهیت العرض را اگر بخواد اتصاف الماهیت بالوجود را هم شما این یک جعل خاصی بهش بگید تعلق میگیره، جعل بسیطی به این اتصاف تعلق میگیره، این دیگه حالت اتصافی نمیشه، این شیء میشه در کنار اون دوتا. بیانی که اینجا دارن این همین تصییر سیرورت و شیء شیئن، همین حالتی که بین شیئین هست، بله همین اتصاف. چرا همین منطقه میگن باید به صورت تطفلی روی دو شیء جعل شود. اگر خود این را شما مستقلن در نظر بگیرید که خود اتصاف را جائل جعل کند، اون حالت اتصافیتش از دست میده، اون حالت رابطیت بین شیئین را از دست میده. اگر منظور از گویندهی که میگه هر جعل تألیفی به جعل بسیط برمیگرده همین منظره، مثالی باشه که ایشون میفرماین، یعنی منظور باشه که اتصاف هم جعل بسیط بهش تعلق میگیره، جوابی که ایشون میدن مناسبه با اینه. یعنی بگیم در اینجا ما یه جعل الجسم داریم، یه جعل البیاض داریم، یکی هم جعل الاتصاف، یعنی جعل الابیزیه. ابیزیت همون نسبت بین جسم و بیاض است. اگر اینجور یک کسی بگه خب جوابش هم همینه که ایشون میفرمایند، خب اگر به این صورت نگاه بکنیم ما، این دیگه رابطه بین جسم و بیاض نمیشه، خودش میشه احتیاج به یه امری میشه مستقل و دربارش باید سوال بشه از جعل که به وجودش تعلق میگیره یا به ماهیتش فرض. اما اگر به صورت رابطه در نظر بگیم دیگه ماهیت نداره، خودش یک حالت عرض کنم که توفیلی و حرفیست، مستقل به ذات نیست، ذاتش اصلا ذات تطفلیست. اما اگر یک کسی اینجور بگه که وقتی جسم جعل شد، جعل البیاض فی الجسم، اصلا بیاض اگه بخواد جعل بشه یک وجود، این بیاض یک وجود فلغیر است، للغیر است، اگر بخواهد این وجود جعل شود یعنی جعل البیاض للجسم، وجوده فی نفسه این وجوده للموضوع است. اگر جائل بیاد یکی جسم را جعل کند، یکم بیاض را جعل کند، بیاض اگر بخواهد مجعول باشد چون وجودش للغیر است، جز این نیست که باید در جسم تحقق پیدا کند و نمیتوند یک وجود مستقل یعنی لنفسه داشته باشد. اگر بخواهد وجود داشته باشد وجودش للغیر است. پس ما یک جعلی داریم به وجود الجسم تعلق میگیره، یک جعل هم به وجود البیاض، اما این بیاض وجودش وجود للغیر است، وقتی تحقق پیدا کرد یعنی جسم را ابیض میکند، خاصیت این وجود است، این ذاتی این وجود است، نه ذاتی باب عیسی وجی. لازمه این وجود این است که نعت میده به موضوعش. آیا این احتیاج داره به جعل آخری؟ یک امر واسطه‌ای ربطی هم باید داشته باشیم که یسیر الجسم ابیض ولو تطفلا لحاظ بشود، یا نه اصلا ما دو تا جعل بیشتر نداریم، یه جعل الجسم داریم یکم جعل البیاض، منتها بیاض جوری است که وقتی جعل میشود وجودش للغیر است و این ذاتیشه. اگر به این معنا کسی بگی که جعل تألیفی هم به جعل بسیط برمیگرده، اون وقت جواب ایشون کافی است اینجا یا نه جای تأمل داره؟ همین صحبت سر همینه که آیا چیز دیگری در کنار جعل بسیطی به نام یک نوع جعل مستقل، سنخ دیگری از جعل به نام جعل تألیفی داریم یا نه؟ جعل تألیفی در واقع معنای انتزاعی است، دو تا جعل بسیط وقتی داشته باشیم که یکی وجودش لنفسه باشد یکی وجودش للغیر، انتزاع می شود از اینجا یک اتصاف، یک ارتباط. و این غیر از قضیه است که ما اونجا باید دو تا تصور موضوع محمول داشتیم و یک تصور نسبه. در قضیه اینجور چیزا میخوام و لذا حتی ما گفتیم در قتلیه بسیطه هم باید تصور نسبه باشد به عنوان یک قضیه، ولی خود ایشون فرمودند که حلیه بسیطه وجود رابط نمیخواد. اونجا معنای صحیحی که برای این کلام میشد تصور بکنن این بود که یعنی در خارج چیزی سومی ما نداریم، در خارج یک شی داریم ما که عقل تحلیلش میکنه به ماهیت و وجود، ولی که بچه شی سومی هم نداریم در خارج. حتی اون تحلیلی هم که میشه که شیء خارجی رو ما تحلیل میکنیم به دو چیز، یکی ماهیت و وجود که یک ترکیب تحلیلی است، حتی این تحلیل را نسبت به نسبت هم نداریم. وجود از تو ماهیت خودش. اون قضیه ای که از این حکایت میکند، قضیه باید حتما نسبت داشته باشه، حتی حکم باید داشته باشه. نه تنها نسبت حکمیه باید داشته باشه، باید وجود رابط هم داشته باشه به عنوان قضیه. ولی ما عرض کردیم همونطور طبقا به نظر متأخرین که قضیه از اون جهتی که قضیه منطقی است همیشه چهار جزء داره. منتها وقتی حکایت میکند محکی خارجی، این قبول نداریم که قضیه منطقی اگر هر تعداد اجزا داشته باشه حتما در خارج هم هر یک از اینا باید مابعضا داشته باشه. مابعضا در خارج در حلیه بسیطه یک چیز بسیط بیشتر نیست، اونم وجودشه. عقل میاد اینا تحلیل میکند به وجود و به ماهیت موضوع محمول درست میکند. اما اگر بخواد به صورت قضیه این را بیان کند، ناچار است نسبت را هم تصور کند و حکم به اتحاد موضوع محمول هم بکند و بشه چهار جزء. اما این چهار جزء داشتن معناش نیست که در خارج هم باید یک شیء غیر از وجودش دو چیز دیگه هم باید داشته باشه. نه، ذهن نمیتواند حکایت بکند از وجود خاص تحقق یک شی جز به صورت قضیه و قضیه ناچار با چهار جز داشته. اینجا هم اگر گفتیم که این شی که در خارج وجود پیدا میکنه یا یک وجوده یا دو وجود، اگر گفتیم ما یک وجود جوهری داریم و یک وجود عرضی، این مثال معروفی که جمع متعلق جعل تالیفی قرار میگیره همین اعراضه، جسم و بیاض. اگر اینا قبول کردیم که جسم و بیاض دو چیزند، جسم یک وجود فی نفسهی دارد، بیاض هم یک وجود فی نفسهی دارد، هر کدام از اینجا جعل میخواد. خب حالا وجود جسم جعل شد، بیاض هم جعل شد، هر کدام از اینها به جعل بسیط، آیا یه چیز سومی هم به نام جعل الجسم ابیض داریم مفاد کانه ناقصه، یا این دیگه نقاشی ذهنه؟ وقتی ذهن دید که این بیاض نعت میده به موضوعش، یعنی وجودش للغیر است، حکایت میکند از این وجود للغیری به اینکه سار شیء شیئا و کانه ناقصه رو درست میکنه. به این معنا اگر بگیم جعل تالیفی به جعل بسیط برمیگرده و یک سنخ جعل دیگری در خارج نداریم، تحلیلا ذهن میتونه اینها رو، این اعتبارات رو داشته باشه. اون جوابی که ایشون دادن ظاهرا برای چنین فرضی کافی نیست. حالا اینو بخونیم. نه، اگر دو وجودن دو تا جعل داریم.
یک
جعل مونتاژی که به تبع جعل و به تبع جعل جسم. حالا جعل به تبع و به عرض اینا میاد بحثش در اینجا نیست. مراجعه به ذاتیاته که آیا ذاتیات جعل به تبع داره یا به ذات. در این شک نیست که وقتی دو تا وجود بود دو تا جعل میخواد. اگر وجود الجسم وجود جوهر یک وجود بود و وجود عرض هم یک وجود بود، این نمیشه با یک جعل دوتا وجود بیان. اگر یک امری به تبع یا بالعرض بود، اون چی هست و چگونه متعلق جعل به تبع میشه، اون بحث دیگه است. راجع به اعراض اینجور نیست. همه میگن در اعراض دوتا جعل است، دوتا وجود است، هر کدام جعل علاینده‌ای داره. مخصوصا اگر در ماهیت هم بگیم همینطور فرق نمیکنه. چه جعل به ماهیت تعلق بگیره چه به وجود، دو ماهیت هم دوتا جعل میخواد یا دو تا وجود دو تا جعل. اون یه حرف دیگه است که من تأکید میکنم اگر گفتیم دو وجود دارن، من صرف نظر از اون که عرض شأنی از وجود جوهر است و اینا یه حرف دیگه است. اون در کمیات و اینا روشنه، اما در کیفیات محسوسه این باز جای تأمل داره که واقعا اینها از شؤون جسمن یا نه. آیا جسم مثلا رنگ بیاض پیدا میکنه، این یک همین در اثر حرکت ذاتی خودش هست که رنگ عوض میکنه، یا نه واقعا میتونه رنگ یک وجود علاهدهی داشته باشه و تأثیر عامل خارجی در این پیدا بشه با اینکه جوهرش هیچ فرقی نکنه. اگر چنین فرضی کردیم که واقعا عرضی وجود مستقلی داره از وجود جوهر، ما این حرفا دارش میاد، ولی اصلا این اون معنی که دو تا جعل وجود، دو تا جعل باشه، دو تا جعل بسیط نسبت به موضوع محمول، اینم موردی نخواهد داشت. ما دیگه اتصاف هم به عنوان یک امری بین طرفین طبعا دیگه مورد نخواهد داشت، ولی طرفین این نبود دیگه واسطه بین طرفین هم معنی ندارد. المرحله الثالثه فی تحقیق الجعل و ما یتصل بذلک، یعنی اون چه ارتباط با این مطلب دارد. فصل فی تحریر محل النزاع و تحدید حریم الخراف، این عطف تفسیری است یا عطف ابهامی است بگیم، وقتی تر معطوف مبهمتر از معطوف علیه هست باید بگیم عطف ابهامی. تحریر محل النزاع و تحدید حریم الخلاف، اختلاف و نزاع در چی؟ در باب جعل. میخوام بگیم اصلا موضوع اختلاف در باب جعل چیه اینجا، و حکایت القول فی ذلک، مطالبی که در این زمینه گفته شده. اولین مطلب تقسیم جعل به بسیط و مرکب است. الجعل و اما بسیطون و با افاظت نفس شیء که خود شیء را جعل کنند، متعلقون به ذاتی، همونطور که مرحوم حاجی فرمودن اینا دوتا خبری بعد از خبره. اما بسیطون یک خبر، متعلقون به ذاتهی دو خبر، مقدسون ان شعوب ترکیبن، این سه تا خبر هست همه برای جعل. اون به هم و حفاظت نفسش هم یه جمله معترضه هست. این ها جعل بسیط بود. جعل اگر بسیط باشه این خصوصیات رو داره، تعلق میگیره به ذات مجعول. و اما مؤلفون و هو جعل الشیء شیئاً، یا به عبارت دیگر تسییره ایجاد چیزی را بگردانند به چیز دیگری، ایجاد سیروره. بله این تموم شد، اینم میشه جعل تعریف. جعل تعریفی یعنی جعل الشیء شیئاً، تسییر الشیء شیئاً. بل اثر المترتب علیه، وقتی جای جعل تألیفی تحقق پیدا کرد یک اثری برش مترتب میشه، اون اثر مفاد حلیه ترکیبیه حملیه است، یعنی مفاد کار ناقص. خب چنین جعلی یستدعی طرفین، تا دو طرف نداشته باشه معنا پیدا نمیکنه. یکی مجعول، یکی مجعولون الیه. وقتی میگیم سیره شیئن آخر، یه سیره هوی میخوایم، اول یه چیز باید باشه، یکی همین که بعد المراس بشه، پس دو چیز باید باشه که مکی مجبور هست، یکی مجبورن الهی. این تموم شد. حالا اشاره میکنند به این که کسانی گفتند ما فرق اساسی بین جعل بسیطی و جعل بسیط و جعل تألیفی نیست، جعل تألیفی هم یه نوع جعل بسیط هست، منتها متعلقش اتصاف است. یه وقت جعل متعلق میگیره به ذاتش، یه وقت جعل بسیط تعلق میگیره به اتصاف. اونجایی که جعل تعلق بگیره به اتصاف میگیم جعل تألیفی. یه اصطلاحی است فقط، ولی اینجور نیست که دو نوع جعل داشته باشیم. و من ظن ان ذلک ایزن، یعنی جعل تألیفی هم، یرجع بالاخره الی جعل بسیط، که اون دیگه طرفین نداره، یه تعلق به شیء واحده، مثل خود تلبس یا خود سیرورت یا اتصاف یا اتصاف الاتصاف. چون اینا مواردی هست که اتصاف هست، مواردی هست میگیم اتصاف الاتصاف هست. خود این اتصاف را صفتی براش قرار میدیم، میگیم اون احتیاج به جعل داره. اینا هرچی بگید به هر حال اینا معنایی است عارض یک جعل اولیه میشه. بالاخره خود این اگر واقعیتی دارد جعلی بهش تعلق میگیره. چه جعلی؟ جعل بسیط. منتها وقتی اتصاف جعل شد میگیم نتیجهش میشه جعل تألیفی. یکی موضوع جعل شده، یکی محمول جعل شده، یکی هم اتصاف جعل شده. یکی موصوف جعل شده، یکی صفت جعل شده، یکم اتصاف الموصوف به صفه. هر سه تا اینا هر کدومش چند جعل بسیط دارن، مجموع سه تا جعل بسیط میشه جعل تألیفی. پس جعل تألیفی یه چیزی مباینه با اونها نیست. کسی که چنین گمانی کرده فقط اخطأ. نه، جعل بسیط تألیفی تنها مجموع چند تا جعل بسیط نیست، یا بگیم جعل الاتصاف این جعل بسیط تألیفی اسمش، نه اینجور نیست. فإن النسبة كالسيرورة او الاتصاف او غيرهما في النحو الاخير، یعنی در جعل تألیفی، انما يتصور بین طرفیها على انها مرآة لملحوظیتها. اتصاف یه امر مستقلی نیست که جعل مستقلی بهش تعلق بگیره، بلکه نقشش نقش مرآتی است، جنبه عالی دارد نه استقلالی. آلت در مقابل مستقل، آلتون لملحوظیت احدهما بالآخر، یعنی یکی میگیم یکی متصف به دیگری میشود. این وسیله ایست که ما ببینیم که یکی صفت دیگری است، این یکی متصف شد به اون یکی. لا علی وجه یسیر ملتفتن الیها بالذات، نه این که خود این اتصاف ذاتن مورد التفات قرار بگیرد، یعنی توجه استقلالی بهش بشه. فدخولها علی الوجه المذکور فی متعلق الجعل، اگر ما بخوام بگیم این نسبت داخل در تحت جعل هست، باید بگیم به تبع جعل می شود، یکون علی تبعیه لا علی الاستقلال. حقیقت این نسبت اینجوریست. اما اگر یک کسی گفت نه، خود این اتصاف هم یک امریست متعلق جعل بسیطی، این دیگه از نقش خودش از دست میده. فاذا لوحظت، یعنی این نسبت، اگر ملاحظه شود این نسبت علل استقلال به طور یک شیء مستقلی لحاظ شود، مثل اینکه معنای حرفی رو ما نظر استقلالی بهش بکنیم، من را بیام تفسیر کنیم به ابتدا، اینجا بگیم رابط ان نسبه، به این صورت اگر نظر بگیریم، اگر اینجور نگاه کنیم، بل التفات الیها من حیث انها فی حد ذاتها ماهیت من الماهیات، به این عنوان که خودش رو یک ماهیتی تلقی کنیم، حالا یا ذهنی یا خارجی فرق نمی کنه، ذهنیتون او خارجیتون، اگر چنین کردیم، یعنی نظر کردیم به این نسبت به عنوان که هم یه ماهیتی است، نظر استقلالی بهش کردیم، استعنف القول فیها هل هی فی حد نفسها مفتقرتون الى جائل ام تستغنیه، اون وقت میشه مثل سایر ماهیات که ما باید دربارش بحث بکنیم که آیا این ماهیت احتیاج به جائل دارد یا ندارد، چگونه در سایر ماهیات بحث میشه، این هم خودش میشه یه امر مستقلی و احتیاج به یک جعل مستقلی پیدا بکنه که آیا محتاج به جائلی هست یا مستغنی هست از این حیثیت، و یفتقر الیها فی اتصافها بما لا یدخل فی قوامها، یا اینکه بگیم ما خودش ذاتن احتیاج به جعل ندارد، وقتی احتیاج به جعل دارد که چیزی که در قوامش نیست بخواد بهش نسبت داده بشه، یعنی وقتی خود این شد یک ماهیتی، توی خود این ماهیت مسئله رابطیت که نیست، اونم شد یک ماهیتی در کنار اون ماهیت، وقتی بخوام اینا رابط کنیم اون وقت احتیاج به جعل دارد، احتیاج به جائل دارد. مثل این که وقتی میخوام بگیم ماهیت متصف، مثل قول به اتصاف که میگیم وقتی ماهیت متصف به وجود میشود برای این اتصافش احتیاج به جائل دارد، چگونه در اونجا میگیم چند قول دیگه، آیا جعل، حالا هنوز نفرمودن تردید، آیا جعل به ماهیت تعلق میگیرد یا جعل به وجود تعلق میگیرد یا اتصاف الماهیت بالوجود. این اتصاف خارج از ذات ماهیت است، در ذات ماهیت انسان حیوان و ناطقه دیگه، اتصافه بالوجود که این داخل در ذاتش نیست، این چیزی که داخل در ذات نیست و داخل در قوام این ماهیت نیست، این احتیاج به جعل دارد. اینجا هم کسی اینجور بگه که این اتصاف را اگه نظر به استقلالی بهش کردیم، خب میشه یه ماهیتی در کنار اون دوتا ماهیت، اینجا سه تا ماهیت داریم، این ماهیت الموضوع، یکی ماهیت المحمول، یکی هم ماهیت الاتصاف، از این نظر که نمیتونه نقش رابط بازی کند، پس رابطیتش میشه یک امری خارج از قوامش، برای این که متصف به این رابط شود، به این حیثیت رابطیت شود، اینش احتیاج به جعل دارد. و سؤال میشه که آیا خود ماهیتش احتیاج به جلد دارد یا وجودش احتیاج به جلد دارد یا این حیثیت رابطیتش که خارج از ذات و خارج از قوامش هست این احتیاج دارد. اینا تحریر محل بحث دارن تعریف میکنن که وقتی گفتیم این خودش ماهیت مستقلی است، اون وقت جای این سوال ها دارن. ول حاکم و فیزالی که ول برهان و نگیر، وقت برهان باید اقامه کرد که چی احتیاج به جائل داره. خب پس جواب ایشون از این فرضیه که بگیم اصلا جعل تألیفی نداریم بلکه یه جعل الموضوع است، جعلا بسیطا، جعل المحمول جعلا بسیطا و جعل الاتصاب جعلا بسیطا، سه تا جعل بسیط داریم ما. پس اتصاب خودش چیزی به نام جعل تألیفی نیست. اگه کسی اینجور بگه ایشون میفرمان اینجا شما این اتصاب را اومدید یک امر مستقلی فرض کردید، پس این نقش واسطگی کجا میره؟ این امر واسطه بودن، رابط بودن بشه بین شیئین که اون را متصف به این میکند، این حیثیت یه چیزی میشه خارج از ذات این ماهیت. اون وقت باید سوال بشه که جعل به چی تعلق میگیره؟ جعل بسیطی که شما میگید الان یه حال. پس معلوم میشه ما دو چیز داریم اینجا، یک لحاظ استقلالیت داریم و یک لحاظ رابطیت. اونی که ما احتیاج بهش داریم این است که غیر از جعل موضوع و جعل محمول، غیر از ذات موصوف و ذات صفه، یک حیثیت الاتصاف در نظر بگیریم. این محقق جعل تألیفی است و تا این نباشه ارتباط پیدا نمی کنند دو شی با هم دیگه. بعد برای اینکه توضیح بیشتری داده باشن میگن اینو بیاد در باب تصور و تصدیق ما لحاظ کنیم. حالا جعل معمولا در خارجیات هست. در ذهن وقتی شما یک تصوری از موضوع دارید و یک تصوری محمول، اگه یک تصور نسبتاً بذارید کنارش، این میشه تصدیق یا نه؟ اون وقتی تصدیق میشه که نسبت به معنای حرفی لحاظ بشه، به عنوان توفیلی برای موضوع محمول، رابطی، اما نه رابط که خودش موضوع مفهوم مستقل اسمی باشد. مفهوم جزء و مفهوم بیاض و مفهوم نسبه باز این قضیه نمیشه. نسبت رو اگر به صورت معنای حرفی لحاظ کردید میشه قضیه. پس یه چیزی سنخش غیر از خود موضوع محمول است. در جعل خارجی هم همینطوره، غیر از ذات موضوع و ذات محمول یه چیز رابط میخوایم، اینه که متعلق جعل تألیفی است. برای تنظیر نظیر و ذالک میفرمایند به حسب الکون ذهنی، موضوع جعل و اینها جعل خارجی است. حالا اینا بیاد منتقل کنید به از جای وجود خارجی بیاد در وجود ذهنی. در عالم ذهن تصور و تصدیق چه فرقی دارن با هم دیگه؟ آیا فرقشون فقط این است که تصدق و تصدیق دو تا تصور است؟ همینه، اون یکی تصوره، اون دو تا تصوره. مثلا اگر شما دو تا تصور بسیط رو بذارید کنار هم میشه تصدیق یا نه؟ یه چیزی اینجا دیگه میخواید غیر از دو تا تصور مستقل موضوع محمول، و اون یک تصور یک معنای رابطیت و من رابط که اینجا میگیم نه وجود رابطه، معنی نسبت که این دوتا رو به هم پیوند بده، ملاتی باشه بین این دوتا و این استقلالا لحاظ نشود، معنای حرفی داشته باشه. فإن التصور نوع من الادراک، تصور یک ادراک، یه نوع ادراک خاصی است که یتعلق به ماهیت شی، ای شی ان کان، حالا جوهر باشد، عرض باشد. و تصدیق نوع آخر اومد، این یه جور ادراک دیگری است. یستدعی دائما طرفینه، بله تصدیق موضوع و محمول میخواد که اینا هر کدومشون یک طرف تصور خاصی بهشون تعلق میگیره، ولی باید این موضوع محمول به گونه ای باشند که یک امری واسطه این دوتا رو به هم ربط بدهد. و ان یدخلن نسبه یا یدخلن نسبه تو بین هما فی متعلقهی فی متعلقهی علت طبعیه، متعلقه تصدیق باید واجد نسبت باشد، منتها نه نسبت به عنوان یک امر مستقل بلکه به امر تابع توفیلی. یعنی هم ماهیت در اینجا هنج وقت به کار میبرند مساوی است با اینکه حیثیت استقلالیت داشته باشه، برای ازا میگن معنای حرفی ماهیت ندارد، یعنی مستقل به تصور نیست. فاثر التصور حصول نفس شیف ذهن، تصور خاصیتش اینه که خودش را در ذهن منعکس میکنند، اما تصدیق یه چیز دیگه میخواد، باید سیرورت و شیئن باشد، کون الموضوع محمولن، حکایتی از این رابطه بین این دوتا باید وجود داشته باشه. اینا به عنوان تنظیر است، در واقع اینجور نیست که جعل تألیفی به تصدیق تعلق میگیره. یعنی همونطور که در ذهن بین تصور و تصدیق چنین فرقی وجود دارد که تصدیق باید واجد یک امری باشد به صورت توفیلی، به صورت معنای حرفی و غیر مستقل، جعل تألیفی هم یه جعلی است که متعلقش یک عمل توفیلی است. مفاد کار ناقصه اینه. خب تا اینجا یک این مطلب رو درباره اقسام جعل و این که جعل تألیفی یک نوع مستقلی است در کنار جعل بسیط و محتاج به این است که یک امر توفیلی در اینجا وجود داشته باشد، یک امری که ملحوظ بالاستقلال نباشد بلکه آلتن لحاظ بشه به صورت معنای حرفی. اینجا رو عرض کردیم که اون جای اون سوال هست که اگر نگیم جعل تألیفی به اتصاف تعلق میگیره و اینم یک جعل بسیطی است، اگر بگیم ما اصلا در مورد وجود جوهر و عرض یک جعل بسیط نسبت به جوهر داریم، یک جعل بسیط هم نسبت به عرض، منتها عرض خاصیت ذاتیش این است که للغیر است. وقتی این وجود للغیر تحقق پیدا کرد تمام میشه دیگه، یک موجودی هست، وجود جسم هست، سار ابیض. این سار ابیض مفهوم انتزاعی است، جز این نیست که جسمی هست در اینجا جعل شده، وجودی بهش داده شده، بیازی هم وجودی بهش داده شده، منتها بیاز وقتی وجود پیدا میکند وجودش للغیر است، نائط غیر است. به این معنا میشه گفت که جعل بسیط جعل تألیفی برمیگرده به جعل بسیط و اون اشکالیشون وارد نیست. صحبت سر اینه که در خارج واقعا چیزی به نام اتصاف داریم؟ حرف سر همینه، میگیم ما در خارج جسم داریم و بیاض هم داریم، یه شیء سومی هم به نام اتصاف داریم، حالا یا مستقلن لحاظ بشه یا تبر. بله وقتی در ذهن منعکس میشود این حرفا پیدا میشه، کما اینکه وقتی در حالیه بسیط هم اونجا هم باید موضوعی باشد و محمولی و نسبتی و همه این حرفا باید باشه تا در ذهن انعکاس پیدا کنه. اما در خارج هم معناش این است که حلیه بسیطه چیزی به نام وجود موضوع دارد، به نام محمول، حالا این دو جزئی رو که همه قبول دارن اونا یه چیز بسیط بیشتر نیست. بله شما خب ملاحظه فرمودید، شاید قبولم داشته باشید که ما اعراض لازمه هم داریم. اگر چیزی گفتیم از یک عرضی منفک نمیشه، معناش این نیست که عرض این جوهره، اعراض هست اما لازمه ایشه، عرض لازم است. اگر یک کسی گفت نه عرض اصلا وجود جدایی ندارد، حتی وجود للغیر هم یک چیزی جدایی از وجود جوهر نیست، بلکه اونی که هست در خارج مرتبه از وجود جوهر است، یک وجود ذو مراتب است، اگه کسی اینجور گفت اون یه حرف دیگری است، اصلا همه این بحث ها شکلش عوض میشه. اما اگر گفتیم واقعا دو وجود است، یک جعل به جوهر تعلق میگیرد یکی هم به عرض، اون وقت جای این حرف هست که آیا بعد از این که جعل الجوهر و جعلا بسیطن و جعل الارض و جعلا بسیطن، آیا یه شیء سومی به نام جعل تألیفی داریم، یعنی جعل الجسم ابیض، سیرورت الجسم ابیض، این هم یه چیزی جعلی است که متعلق جعل تألیفی است یا نه ما دو تا جعل بسیط داریم، یکی جعل الوجود جعل الجوهر، یکی جعل الارض. اما اگر گفتیم ارض و جوهر اصلا ارض از مراتب جوهر است و یک جعل بهش تعلق بیشتر نگرفته، واسه که جای این سوال نیست که جعل تألیفی کدومه، اصلا دیگه جایی نمیمونه برای اینا. خب این یک بحث تمام شد. بحث دومی در اینجا مطرح میشه و اون اینه که ما چیزهایی که اجمالا به دست آوردیم که جر را همیشه ما به صورت قضیه حملیه بیان میکنیم. حالا یه وقت مثل حلیه بسیطه است، یه وقت حلیه مرکبه است. یکی مفاد کانه تامه است، یکی مفاد کانه ناقصه است. مفاد کانه تامه در هم در جعل بسیط، مفاد کانه ناقصه جعل تالیفی. حالا اگر ما این حملیات را دقت کنیم، میبینیم انواع و اقسام حملیات داریم ما. آیا همه اینها موضوع این بحث هستند و همه اختلافاتی که در اینجا هست در اونها مطرح میشه یا نه؟ یعنی اختلاف در این که آیا جلب به وجود تعلق میگیره یا به ماهیت یا اتصاف الماهیت به وجود. چند نوع قضیه داریم؟ یکی الانسان انسانون، این یکی. یکی الانسان حیوانون، این دوتا. یکی این که ماهیت الانسان ممکنتون، این هم یه جور قضیه حملیه است. اینه حمل خود ماهیت بر خود ماهیت، حمل ذاتیات ماهیت بر ماهیت، حمل الحیوان علی الانسان، حمل لوازم ماهیت بر ماهیت علی الانسان ممکنون، مفهوم امکان هم بشه بر ماهیت، و حمل صورت بر ماده منطقه حمل اشتقاقی. ماده‌ای که دارای واجدی صورتی میشه اون صورتش رو مفهومی ازش بگیریم هم کنیم برش، مثل ناطق رو که هم میکنیم بر ماده حیوان، و تا برسه به حمل اعراض خارج از ذات شی که بر خود شی هم میشه، مثل مثال معروفش همین اعراض جسمانی مثل کیفیات محسوس، بیاض و حرارت و نور و از اینجور چیزا. اینا رو که بر جسم هم میکنیم اینا هم یکی از، یا مثل کیفیات نفسانی مثل اینکه زیدان عالمون وقتی واجد علم میشود، یا عکسش بگیم جاهلون، عدم ملکش رو هم میکنیم. اینا سیک سلسله قضایای حملیه داریم. آیا محل بس همه این هاست که متعلق جعل چیه یا بحث از این هاست؟ به طور قطع اونجایی که خود ماهیت بر خودش هم میشه این هیچ محل بحثی نیست که این جعل علایده ای نمیخواد. اینجور نیست که میگیم جائل آمد ماهیت را ماهیت کرد، جعل الانسان انسانا، همون چیز جمله معروفی که ما جعل الله المشمش مشمشن. سوال ابتداعا میاد که آیا تصور داره که ما بگیم جائل آمد این ماهیت را این ماهیت کرد، جعل الانسان انسانا، چنین چیزی متعلق جعل میتونه واقع بشه یا نه؟ دوم، جعل الانسان حیوانن یا جعل الانسان ناطقه، این میتونه متعلق جعل قرار بگیره. سوم، جعل الانسان موجودن و همینطور جعل الانسان ممکنن، ممکن الوجود است، تا برسه به جعل الانسان عالمه یا جعل الانسان ابیض. کدوم از اینا متعلق جعل میتونه باشه؟ تقریبا بین حکما مورد اتفاق است که جعل الانسان انسان هم این معنا نداره، این متعلق جعل قرار نمیگیره. ثبوت و شیل نفسی ضروریون، چیزی که ضروری هست معنات استغنا است. جایی میتونیم بگیم احتیاج دارد که امکان وجود داشته باشه. اگه ضرورت بود معناش این امکان نیست، وقتی امکان نبود احتیاج هم نیست. پس احتیاج به جائل در اینجا نیست، در هر چیزی که به ضروره ثابت باشه. چون ثبوت و شیل نفسی ضروریون، پس این ملاک غنا هست. اتصاف و شیل به نفسی اگه به یک معنا صحیح باشد، حمل و شیل علی نفسی، این دیگه احتیاج به جائل نداره. متکلمین تصور کردند که صرف نظر از وجودی که هم میشه بر ماهیت، ولو متصف به وجود هم نشود، باز یک نوع جعل قابل تصوره. ناظر به اون بحثی است که آیا بین وجود و عدم واسطه هست یا نیست. کسانی که قائل شدن بین وجود و عدم واسطه ای فرض میشه به نام ثبوت، جای این بحث برای اونها هست که بگیم جائل میاد یجعل الماهیت ثابتتن نه موجودتن. لااقل جای این سوال هست که وقتی که متصف به وجود میشه حتما احتیاج به جائل داره. آیا وقتی متصف به ثبوت هم میشه احتیاج به جائل دارد یا ثبوتش دیگه احتیاج به جائل ندارد؟ این بحث برای حکما مطرح نیست، برای اینکه ثبوت و واسطه بین نفی و اثبات را قبول ندارن و چیزی که ماهیتی که معدوم هست در حال معدومیتش متصف به ثبوت هم نمیشود. این از نظر حکما مطروده و جای بحثی نیست، این کنار، این پرونده شو باید مختومه تلقی کنه. اما اگر متصف به ذاتیات شد چطور؟ جعل انسان حیوانن یا جعل انسان ناطقن، این قابل جعل هست؟ جای این داره که بگیم جعل بهش تعلق میگیره یا نه؟ و همینطور لوازم ماهیت معنا داره که بگیم جعل انسان ممکنه یا نه؟ اینا احتیاج نداره. تنها جعل به چیزهایی تعلق میگیره که خارج از ذات شی باشه. بنابراین وقتی میگیم جعل انسان موجودون، چون وجود خارج از ماهیت شی است، ثبوت وجود برای ماهیت ضروری نیست، این احتیاج به جائل دارد. حالا جعل به خود وجود تعلق بگیرد یا به هر حال در حالی که متصف به وجود می شود و جعل اینجا موضوع پیدا می کند، ماهیت متصف به وجود است، یعنی متصف به یک شیء خارج از ذات خودش است که متعلق به جعل می شه. حالا جعل به خود ماهیت تعلق می گیرد و به تبع به وجودش یا به وجودش تعلق می گیرد، به تبع به ماهیتش یا به اتصافش تعلق می گیرد، هر چی بگیم جاش اینجاست. اون جایی که ما یک ماهیتی داشته باشیم متصف به امری خارج از ذات خودش، اون امر خارج از ذات میتونه وجود داشته وجود باشد، مفاد کانونی تامه بشه، میتواند عرضی از اعراضش باشد که مفاد کانونی ناقصه باشد. این جاهاست که جای بحث است، یعنی احتیاج به جعل قطعی است در نظر حکما، اینجا جای جعل. چنین موجودی، ماهیت متصف به وجودی یا ماهیت متصف به امر خارج از ذاتی، یکی از اعراضش که خواه ناخواه بالاخره پای وجود در کار باید باشه، در اینجا جعل مصداق پیدا میکنه و احتیاج به جائل وجود داره. اون وقت اختلاف هست در اینکه جعل اصالتا به چی تعلق میگیره. اما اونجایی که اصلا پای وجود در کار نیست، اونجا جعلی هم مفهوم نداره. در اینجا بیانی شده از بعضی از حکما که چون ثبوت ذاتیات برای ذات ضروری هست و ضرورت منات استغناء است، پس ذاتیات اصلا متعلق جعل قرار نمیگیرد. ثبوت حیوانیت برای انسان، حیوانیت جزء ماهیت انسانه، ثبوت الحیوانیه للانسان ضروریون، ضرورت گفتیم منات استغناء است، پس نمیتونه این ملاک احتیاج به جائل باشد. سیرورت الانسان حیوانن، این هم احتیاج به جائل ندارد. چرا؟ برای اینکه ضروری است. یه همچو کلامی مطلبی در کلمات حکما هست. آیا معناش این است که این معنا که بگیم انسان حیوانون مطلقا به هیچ وجه احتیاج به جائل ندارد، یعنی میشه مثل ضروری ازلیه، مثل اینکه بگیم الله تعالی عالمون یا الله تعالی موجوده، اون مسلمان احتیاج به جائل نداره؟ چرا؟ چون قضیه ضروری است، اصلا فرض عدم ندارد. اما الانسان حیوانون ضروریه ازلیه نیست. چیه؟ از نظر منطقی ضروریه ذاتیه است. این ذاتیه ضروریه اصطلاح منطقی است، نه ضرورت ذاتیه که در واجب الوجود به ذات. ضرورت ذاتیه یعنی مادام از ذات باقیه. الانسان حیوانون به ضروره، مادام از ذات الانسان، تا ذات انسان باشد حیوان است. اگر ذات انسانی نبود خب انسانی هم نیست، حیوانی هم باشد ممکنه معدوم باشد به انتفاع موضوع. انسان معدوم حیوان هم نیست، کما اینکه انسان هم نیست، وجود ندارد. است در خب. آیا بین ضروریه ذاتیه و ضروریه ازلیه در این جهت فرقی است؟ یا یا نه هر دو ضروری هستند و ضرورت ملاک استغنا است، خواه ضرورت ازلی باشد و خواه ضرورت ذاتی. بعضی تصور کردن هیچ فرقی بین ضروری ازلیه و ضروری ذاتی در اینجا نیست. همونطور که در ضروری ازلیه میگه مطلقا احتیاجی به جائل نیست، جعلی در اونجا وجود نداره، معنا نداره، در ضروری ذاتی هم همینطوره. ایشون میفرمان نطلب اینجور نیست. در ضروری ازلیه مطلقا اصلا جعل هیچ مفهومی نداره، لا به ذات و لا به عرض. اما در ضروری ذاتیه جعل بالعرض وجود دارد. گاهی تعبیر بالعرض می کنند، گاهی تعبیر به تبع. این حالا جای تأمل دقتی داره که تعبیر صحیح در اینجا چی باید باشه، باید بگیم به تبع یا باید بگیم بالعرض. بله، بالاصاله قطعا و به ذات معنا نداره در ضروری ذاتیه هم. اما آیا بالعرض و بالتبع هم معنا ندارد جل یا نه؟ در اینجا جل ایشون میفرمه فرق ضروری ازلیه و ذاتیه در اینه، در مورد ضروری ازلیه حتی جل بالتبع و بالعرض هم مفهومی نداره. الله تعالی موجودون به ضروریت الازلیه لا به جل جائل. الله تعالی عالمون به ضروریت الازلیه لا به جل جائل. چون وجود صفات ذات هم برای ذات واجب، اونم ضروری است به ذات الازلیه، اونجا مشروط به ذات الموضوع نیست، چون ذات الموضوع واجب است، فرض عدم ندارد. همه قضایایی که در بارای به عنوان موضوعش ذات واجب تبارک و تعالی باشه، اون قضیه ضروری ازلیه است، چون اصلا فرض عدم ذات ندارد، یعنی فرضی که عقل فرض بکند نه فرض نیشولی، به عنوان فرض المحال نه، به عنوان فرضی که قابل وقوع باشد. چون چنین فرضی ندارد، بنابراین جعل هم در اونجا مفهومی نخواهد داشت. اما ضروری ذاتی اینجور نیست. در اونجا درست جعل بالاصاله به صفات شی تعلق نمیگیره، به ذاتیات، اما بالعرض تعلق میگیرد یا به تبع پس به تعبیرات مختلف اینجا. و اما اموری که خارج از ذات شیء است و اون عرضیات است، اونها جعل بهش تعلق میگیرد بالاصاله. پس ما یک جعل بالاصاله داریم در مورد ضروریه ذاتیه که اون تعلق میگیره به ذاتش، و یک جعل بالعرض داریم که متعلق است به ذاتیاتش، و یک جعل تألیفی داریم متعلق است به عرضیاتش، اونم عبل اصاله هست منتها جل تألیفی است. اما در مورد ذات اصلا، در مورد ذات واجب اصلا جعلی نیست، لا بسیط ولا مرکب، لا بل استقلال ولا به تبع یا بل احرز، اصلا مورد ندارد جعل در اونجا. پس کسانی که خیال کردن ضروریه ذاتیه و ضروریه ازلیه از این جهات فرقی ندارن، یعنی در غیر عرضیات فرقی ندارند، اینا درست نگفتن. اون اصلا حمل و شیء علی نفس، در واقع این حمل مفهوم است، حالا اینو ایشون نفرموده. میباید بگیم اونجا فرق است بین این که ما حمل اولیه ذاتی باشد یا حمل شایع سنایی. در حمل ذاتی اصلا ثبوت و شیء لشیئنی نیست، برمیگرده به تصور. اگر حمل حیوانم بر انسان از همین قبیل باشه، یعنی قبیل حمل جنس علی نوع باشد، اونم حمل اولیه ذاتیه و اصلا جز تصور چیزی افاده نمی کنه، اون اصلا از محل بحث خارج. این حقش بود اینا در اونجا بین حمل اولی و ذاتی و حمل شایع فرق بگذارن، که اصلا محل بحث در حمل شایع است. در حمل افعلی اصلا بیش از تصور چیزی نیست. پس اگر ما جنس و فصل را هم حمل کردیم بر ذات شیء به عنوان حمل اولی، که خود ایشون معتقدند در باب حمل جنس و فصل هم بر ذات حمل اولی است، اگر به عنوان حمل اولی حمل کردیم، یعنی فقط مفهوم را بیان می کند، دیگه قید ذات الموضوع ندارد. حمل اولی علی انسان انسان را نمیشه بگیم مادام ذات الموضوع موجودن، ضروری ذاتی از ضروری ذاتی حرفا همه مال حمل شایع، مثلا از محل بحث خارج، باید بحث اول بیارند متمرکز کنند در حمل شایعه. اون وقت در حمل شایعه وقتی میگه انسان حیوانان، منظور اینه که حیوانیت خارجی را برای انسان اثبات بکنی، نه مفهوم الحیوان را. حیوانیت خارجی وقتی برای انسان هم ثابت میشود که انسان خارجی را بگیم. اینجا ایشون یه نکته قدم پا بالاتر هم میگذارن، میگن اصلا در ذاتیات هم اولا تعلق میگیره به ذاتیات، برای اینکه ذاتیات اجزاء شیئن و جزء تقدم داره بر کل، به همون اندازه‌ای و به همون لحاظی که جزء تقدم دارد بر کل، جهل هم تقدم داره. این هم یه نکته ایست که ایشون در ضمن بحثشون اضافه میکنه. ثم ان الجعل المؤلف یختص تعلقه بالعرضیات اللاحقه. این ویرگول اینجا زایده، باید بعد از لاحقه رو ببیزن. ذاتیاتی که داخل در ذات شیء است و مقوم مفهوم شیء است، اونجا حمل تألیفی معنا نداره. پس حمل تألیفی، جعل تألیفی متعلق مختص است به عرضیات. لخلوف ذات انها به حسب الواقع، در مقام واقع و نفس الامر ذات هست و این ذاتیات نیست. پس با اینکه خودش جعل می شود، به جعل بسیط میتونه فاقد اون عرضیاتش باشه، پس احتیاج به چیز دیگری داره. اما لا یتصور تخلله بین شی و نفسه، بین خود شی و خود شی که دیگه جعلی تخلل پیدا نمیکنه، او بین شی و ذاتیاته، مثل انسان و حیوانیتش، که قولنا الانسان انسانون الانسان حیوانون، این جعل تألیفی ندارد، جعل بسیطی دارد به همون جعل خود انسان. لأن کون شیئی یاهو، یعنی چیزی خودش باشد، او بعض ذاتیاتهی کون الانسان حیوانن، این هر دو اینها ضروریون و ضروری و مستغنن عن الجائل. این بیان که ضرورت ملاک استغناء است، اون وقت این جای این سؤال را باز میکنه که در ضروریات ذاتیه هیچ جعلی نیست یا هست، و اگر نیست چه فرقی دارد با ضروریات ازلیه. برای اینکه مطلب را قاطع تر بیان بفرمایند، بفرمایند معناش این نیست که من میگم ذاتیات اصلا جعل ندارند، مثل اینکه ذات واجب جعل بهش تعلق نمیگیره، اینجور نمیخوام بگم. لست اقول حصول و نفس شیء و نفس و مقوماتهی مستغنن عن الاله بالضروره، اینا نمیخوام بگم. این خودش محل بحثه که آیا جعل به چی تعلق میگیره؟ به خود ماهیت، به ما انها ماهیتون، همون ثبوت و تقرری که در عالم ماهیت و نفس الام دارد، این متعلق جعل قرار میگیره، یا وجودش، این همون محل بحثی است بین مشائین و اشراقیین، بین قائلین به اساس وجود، قائلین به اساس ماهیت. اینو من حالا اینجا نمیخوام نفی بکنم بگم نه این متعلق جعل نیست. از هوه حریم و تنازع، این اتفاقه همین محل بحث است، بین اصحاب معلم اول که مشائین باشن و اتباع رواقیین که اینا اشراقیین را اتباع رواقیین میدونن، شاید هم نسبت خیلی هم درست نباشه، ولی به هر حال همچنین تلقی میکنن که اشراقیین تابع رواقیین است. ولی باید دانست که هر دوی اینها محل بحث را که جعل به چی تعلق میگیره، اونجایی است که ماهیت اتصاف وجود داشته باشد، ولی ماهیت در مقام مفهومیت خودش، مقام نفس و هم اونجا محل بحث نیست. اون ماهیت لیس اللهیه، مثلا خود ماهیت رو هیچ صفتی اونجا نداره. ماهیتی که اتصاف به وجود پیدا میکند، ماهیت موجوده، این است که احتیاج محل بحث است که جلب چیش تعلق میگیره، به نفس و ماهیت تعلق میگیره و به الوجود به تبع، یا تعلق میگیره به الوجود به الاصاله و به ماهیت به تبع. اما اینکه بگیم نه به هیچ کدام از اینها نیست، اصلا جلب ثبوت الماهیت تعلق میگیرد نه به وجودش، مع اتفاقهم علی عدم انفکاک تقوم عن الوجود المطلق. بالاخره ماهیت که بخواد قوامی داشته باشه، بالاخره یک متصف به وجود باید باشد و بدون اتصاف به وجود محل بحث نیست. لصحت سلب المعدوم عن نفسه، معدوم اصلا میگم خودش هم چیزی نیست، تا اینکه بگیم آیا جلب بهش تعلق گرفته در عالم معدومیت هم جعلی هست یا نه، اون چیزی نیست تا جعلی بهش تعلق بگیره. خلافاً لطائفت من المتکلمین که گفتن نه، معدوم در حال معدومیتش هم اگه ماهیت ممکنه باشد صفتی را دارد به نام ثبوت و اون ثبوت میتونه متعلق جعل قرار بگیره. بله؟ نه، تصریح منظورم اینه، مسلمان مرادشون همینه، تصریح به این که اول باید حیثیت حمل ذاتی را اصلا ما جدا کنیم از محل بحث و تفسیر کنیم. همه بحث ها در مورد جعل در مورد مطلق حملیه نیست، حمل شایع است. بله، خلافاً لطائفت من المتکلمین که همون کسانی که قائل به ثبوت هستن، قد سبقت حکایت و بعض حوساتهم، اونا رو که بذاریم کنار دیگه هیچ مورد اختلافی نیست که به هر حال ماهیت موجوده هست که باید احتیاج به جعل داره. جعل به چه حیثیتش تعلق میگیره؟ به نفس الماهیه یا به وجود او یا به اتصاف الماهیت به وجود؟ خب حالا که گفتیم اینجا محل نزاع است، نزاع سر چیه؟ این بیان همین این است که گفتیم محل و حریم و تنازع. توضیح این تنازعی را که اشاره کردن اینه: ف جمهور المشائین ذهبوا کما هو المشهور الى ان الاثر الاول للجائل هو الوجود المجهول. اونا قائلند که وجود مجهول است، مشائین. کسانی اومدن این کلام را تفسیر کردن، گفتن منظور از این که میگیم وجود مجهول است یعنی اتصاف الماهیت بالوجود. این هم بعضی تفسیری است برای کلام مشائین. فسره المتأخرون بالموجودیه، گفتن این که گفتن ارسطو گفته وجود، مثلا اگر ارسطو گفته باشه اصلا، این که اتباع مشائین میگن وجود مجهول است، منظورشون این است که اتصاف الماهیت بالوجود مجهول است. لا ان الاثر الاول هو ماهیت الاتصاف او ذات المعلول او نفس الوجود، هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه اتصاف الماهیت بالوجود. این من برای اینکه خود ماهیت از هم حیثیتی که مال ماهیت هست و فقط تصور می شود، این مستقلی از جائل است. لاستغناء الماهیات به حقایقت تصوریه اندهم من الجائل. خب این بیان یک قول بود که به مشایخ نسبت داده شده بود با تفسیری که براش کرده بودن. در مقابل ذهبت طایفتون اخرى من الحکماء المعروفین بالاشراقیین الا ان اثر الجائل و ما یبدعه اولا و به ذات و نفس الماهیه ثم تستلزم ذلک الجعل موجودیت الماهیه. وقتی این جعل تحقق پیدا کرد، خود ماهیت مجعول شد، لازمش این است که متصل به موجودیت بشود. بلا افاظت من الجائل، دیگه یک جائل چیز دیگری نباید افاظه کند، نه وجود را و نه اتصاف را. وقت گذشته نمیدونم دیگه تطبیق بکنیم یا خود آقایون تطبیق میکنند. اگر خود آقایون تطبیق بکنند دیگه انشاءالله فردا اول فصل بخونیم. مطلبشو تا آخر فصل گفت. صلی الله علی محمد و آله.